بندگان که همیشه همراه این برنامه هستم، ما تا پایان هفته هم برنامه رو خواهیم داشت، همین ساعت 15 تا 16. کم کم باید باهاتون خداحافظی بکنم. امشب ما رو خیلی دعا بکنید، التماس دعا داریم از همه شما خوبان. دو دست بریدش کافی است برای گرفتن دست تمام عالمیان. السلام علیک یا ابوالفضل عباس.
عصر همه شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه بیا بریم هیئت. امیدواریم که این برنامه به دل همه شما نشسته باشه. با ادامه برنامه های عصرگاهی همراه ما باشید. با ادامه ساعت 16 دعوت میکنم شنونده برنامه گنجه باشید.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوسنامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. تو این گنجه من کتاب تاریخی هم پیدا میشه، مثل همین تاریخ طبری که چند روزه دارم براتون میخونم. رسیده بودیم به سال 61 هجری. اگه یادتون باشه براتون از وقایع بعد از مرگ معاویه اولین خلیفه اموی گفته بودم. از یزید پسر معاویه که برای محکم کردن جای پای خودش به عنوان جانشین پدر شروع کرد به تهدید کسایی که برای خلافتش خطرناک بودن. مهمتر از همه به حسین ابن علی فشار آورد که باهاش بیعت کنه. همین تهدیدها امام حسین رو مجبور به هجرت از مدینه به مکه کرد. توی مکه شیعیان امام حسین درباره به دست گرفتن خلافت توسط ایشون باهاشون صحبت کردن و ازشون خواستن که خودشونو وارد میدان کنن. از اون طرف خبر که به اهالی کوفه در عراق رسید، اونها هم دست به کار نوشتن نامه شدن و هزاران نامه فرستادن به مکه و امام حسین رو دعوت به کوفه کردن تا اونجا علیه یزید قیام کنه. امام حسین هم برای مطمئن شدن از این دعوت مسلم ابن عقیل رو فرستادن به کوفه. یزید برای مقابله با این تحرکات حکومت کوفه رو به ابن زیاد واگذار کرد و بهش دستور داد قبل از امام خودشو به کوفه برسونه تا قیام رو سرکوب کنه. ابن زیاد به محض ورود به کوفه شروع کرد به زهر چشم گرفتن از مردم و تهدید و ارعاب. اطراف شهر رو هم هزاران سرباز گذاشت تا ورود و خروج به شهر محدود بشه. اما براتون بگم از فرستاده امام حسین در کوفه، یعنی مسلم ابن عقیل. ابن زیاد بعد از قتل مسلم و هانی تصمیم گرفت تا سرهاشون رو برای یزید به شام بفرسته. یزید دستور داد تا سرهای مسلم و هانی رو به نشونه پیروزی و عبرتگیری از دروازه دمشق آویزون کنن. مسلم اولین کشته از بنی هاشم بود که جنازش به دار کشیده شد و سرش رو به دمشق فرستادن. عابس فرستاده مسلم خودش رو به مکه رسوند و نامه مسلم رو به امام حسین داد. نامه‌ای که در اون نوشته شده بود تا به وقت نوشتن این نامه 18,000 نفر از اهالی کوفه با من بیعت کردند. اینها پشتیبان شما هستند. هیچ میل و علاقه‌ای به بنی امیه ندارند. نامه را که ملاحظه فرمودید تا دیر نشده به سوی کوفه حرکت کنید. امام حسین دیگه دلیلی برای موندن نمیدید. با وجود مخالفت و هشدارهای اشخاص و بزرگان زیادی توی مکه، امام حسین بالاخره تصمیم به رفتن گرفت و قافله رو راهی کرد. امام از شتر پیاده شد و به گوشه ای رفت. اونهایی که برای بدرقه یا همراهی اومده بودند دور و برش رو گرفتن. امام نگاهی به جمعیت انداخت و گفت قلاده مرگ به گردن بنی آدم مثل گردنبند به گردن دخترکی جوان آویخته شده. شوق زیادی به دیدار گذشتگانم دارم، مثل اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف. برایم قتلگاهی انتخاب شده که به زودی خواهم دید. گویا بند بند بدنم را میبینم که درند خوهایی از هم جدا میکنند و وحشیانه گوشتهای تنم را میخورند. هیچ چاره ای از سرنوشت قطعی نیست. خبر خروج امام از مکه همه جا پیچیده بود. فرمانده نگهبانهای مکه به فرمان امیر مکه با گروهی سوار نظام برای برگردوندن امام و یارانش حرکت کردند. سربازها به سرعت خودشونو به کاروان امام رسوندن. تعدادشون زیاد نبود. فرمانده سوار نظامها جلو اومد و گفت فرمان روای مکه دستور داده که به شهر بازگردید. مجبورم مانع از حرکت کاروان بشم. امام اعتنایی نکرد و به راه خودش ادامه داد. سربازها دور کاروان میچرخیدند و ترس و مزاحمت ایجاد میکردند. اهالی کاروان منتظر بودند تا ببینن امام چه دستوری میده. یکی از سربازها با تازیانه‌ای که به دست داشت ضربه‌ای به یکی از مردهای کاروان امام زد. اونها هم جوابش رو با تازیانه دادن. دو گروه با تازیانه ها به جون همدیگه افتادن. امام و یارانش سرسختانه مقاومت میکردن. تا اینکه از مکه دستور رسید کاروان رو رها کنن. کاروان امام راه خودش رو به سمت کوفه ادامه میداد تا رسید به استراحتگاهی به نام هاجر. اونجا بود که امام قلم و کاغذی برداشت و بعد از سلام و احوال پرسی برای سرشناسهای کوفه مثل سلیمان ابن سرد نامه ای نوشت. از حسین ابن علی به برادران با ایمانم در کوفه. چندی پیش نامه مسلم ابن عقیل به دستم رسید. از نوشته مسلم پیدا بود که به انتظارم نشسته اید و برای کمک به من جدی هستید. در ازای کمکی که به من می کنید خدا به شما خیر و برکت دهد. با شتاب عازم کوفه ام. نامم که به دستتان رسید در فراهم کردن مقدمات کارها عجله کنید. امام نامه رو به همراه قیس ابن مسحر سیداوی به کوفه فرستاد. بعد از رفتن قیس، امام استراحتی کرد و دوباره کاروان رو به راه انداخت. قیس به تاخت خودش رو به استراحتگاه قادسیه که نزدیک کوفه بود رسوند، اما از اقبال بدش گرفتار محاصره سپاه سربازان ابن زیاد شد. قیس از ترس اینکه نکنه نامه امام به دست ابن زیاد بیفته نامه رو پاره کرد و جلوی چشم مأمورها تکه های نامه رو بلعید. قیس رو بعد از اینکه کت بسته پیش ابن زیاد بردن و نتونستن ازش اطلاعات بگیرن به دستور ابن زیاد از پشت بام دارالحکومه پایین انداختن. قافله امام چند تا دیگه از منازل بین راه رو طی کردند تا اینکه سر و کله سواری از سمت کوفه پیدا شد. کاروانی ها مخصوصا اونهایی که با آمال و آرزوهایی به حضرت ملحق شده بودند، ازش درباره اخبار کوفه پرسجو کردند. و مرد کوفی در جواب گفت: هنوز از کوفه بیرون نیومده بودم که دیدم مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه کشته شدند. امام حسین خبر رو که شنید سرش رو پایین انداخت و زیر لب گفت: انا لله و انا الیه راجعون. بعد سرش رو بلند کرد و گفت: هر چیزی که مقدر شده باشه همون میشه. مرد کوفی رو کرد به امام و گفت: ای پسر پیامبر، تو رو به خدا قسم میدم که جون خودت و زن و بچه‌هات رو بردار و فرار کن. برو همون جایی که ازش اومدی، توی این شهری که من دیدم برای تو یار و یاوری نیست. امام جواب داد: من به ناچار برای حفظ جون خودم و اهل و عیالم شبانه از مدینه خارج شدم. به خدا قسم که این گروه ستم پیشه دست از سرم بر نمی دارن. بعضی از اهالی کاروان امیدوار بودند که خبر این مرد ناشناس درباره کشته شدن مسلم و هانی شایعه و نقشه ابن زیاد برای برگردوندن حضرت به مدینه باشه. اما کمی جلوتر وقتی آخرین نامه مسلم به امام رسید، مطمئن شدن که خبر شهادت مسلم واقعیت داره. نامه‌ای که مسلم دم آخر به واسطه محمد ابن اشعث فرستاده بود. بعضی از همراهان امام تا این خبرها رو شنیدن از کاروان جدا شدن و رفتن و با رفتن اونها تعداد یاران امام کمتر شد. هوا کم کم تاریک می شد که کاروان به استراحتگاه ثعلبیه رسید. تو همین استراحتگاه بود که سر و کله جوانی مسیحی به اسم وهب با مادرش پیدا شد. اونها مسلمون شدن و به کاروان امام پیوستن. بعد از این اتفاق کاروان امام استراحتگاه ثعلبیه رو ترک کرد و بعد از پشت سر گذاشتن چند تا منزلگاه دیگه، کاروان دیگه صحرای گرم و خشک حجاز رو پشت سر گذاشته بود و به سرزمین عراق نزدیک می شد. هرچی کاروان امام به کوفه نزدیکتر می شدن، خبرهای ناگوارتری به گوششون می رسید. شبی توی اردو، امام از جای خودش بلند شد تا چند کلمه برای همراهان صحبت کنه. ایشون نگاهی به همراهاش انداخت و گفت: کم و بیش در جریان اخبار کوفه هستید و می بینید و می شنوید که چه حوادثی در حال رخ دادن است. به هر حال، اینجور که از شواهد و قرائن پیداست، خیلی امیدی به همراهی مردم کوفه نیست. البته ما ناامید نیستیم، اما اینجور که معلومه کوفی ها زیر حرفشون زدن و ما رو تنها گذاشتن. همینجا اعلام میکنم که هر کسی دوست داره برگرده میتونه برگرده. خدا مسلم رو رحمت کنه، اون تکلیفش رو درست انجام داد. حالا ما هم تکلیفی داریم که باید درست انجام بدیم و به احتمال زیاد کشته خواهیم شد. کسانی که میخوان برگردند از این تاریکی شب استفاده کنن و به امید خدا از این کاروان جدا بشن. بعد از حرفهای امام عده‌ای رفتند، اما کسانی که از مکه با امام اومده بودند با تعداد کمی از افرادی که توی راه بهشون ملحق شده بودند امام رو تنها نگذاشتند. قافله امام حسین در ادامه مسیر به منطقه پر آب شراف رسیدن. امام به جوانان کاروان دستور داد تا ظرفهای آب رو پر کنن و سفارش کرد تا جایی که میتونید آب بردارید. بعد از اینکه مسافتی رو طی کردن و از منطقه شراف دور شدن، ناگهان کسی با هیجان فریاد زد: الله اکبر. امام نگاهش رو به تکبیرگو برگردوند و گفت: چی شده؟ تکبیرگو گفت: از دور نخلستانی دیدم. تا حالا توی این منطقه هیچ درخت نخلی ندیده بودم. اینها گردن اسب‌ها و سرنیزه‌های لشکریان کوفه است. بله، قافله امام حسین به کوفه نزدیک شده، اما برای رسیدن به شهر باید از سد سپاهیان ابن زیاد بگذره. برای شنیدن ادامه این واقعه باید تا قسمت بعدی برنامه که همون فرداست صبر کنید. من تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
اینجا تهران، رادیو سبا و همچنان با برنامه‌های نوبت عصرگاهی این شبکه همراه با شما هستیم. تاسوعا و عاشورای حسینی رو حضور همه شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو بشنوید. برنامه بعدی ردپای نشانه که تقدیم به شما عزیزان میشه.
ردپای نشانه ها. به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که ردپای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
اصلا خستگی تو کارش نبود. نمیدونم این همه انرژی رو از کجا می آورد. هر جا که می رفتیم جز به کسی بود که پیش قدم می شد تو کمک کردن. طوری کمک می کرد و کارا رو پیش می برد که فکر می کردی کار مال خودشه، نه کس دیگه. یه بار که با هم رفته بودیم خرید، تو مسیر که داشتیم با مترو می رفتیم، یه خانم مسنی ازش خواست تا دستشو بگیر و از پله برقی ببرتش بالا. کل پله برقی رو که همراهش بود هیچ، تا لحظه سوار شدن به مترو نشستن اون خانم روی صندلی همراهش کرد. موقع برگشت با مترو هم برای یه خانمی که کارتشو جا گذاشته بود کارت کشید. خلاصه که نه تنها خودش پیشتاز می شد توی کمک به بقیه و برطرف کردن نیازهاشون، که وقتی هم دیگران ازش کمک یا کاری می خواستن حسابی خوشحال می شد و با روی باز اون کار رو انجام می داد. آدم حس می کرد که بقیه دارن بهش کمک می کنن که اون اینقدر خوشحال می شه. یه روز که تو اوج خستگی بازم با انرژی به همه کمک می کرد، تصمیم گرفتم بفهمم که چطور به جای این که از انجام دادن کارهای بیشتر خسته تر بشه، برعکس انرژی می گیره. واسه همین یه روز که بعد از دانشگاه برمی گشتیم خونه، ازش خواستم بیاد خونمون تا چند ساعتی با هم درس بخونیم. اینطوری منم میتونستم سوالامو ازش بپرسم. توی درس خوندنم هم به من و هم به بقیه حسابی کمک میکرد. امکان نداشت کسی ازش سوال بپرسه و بدون اینکه متوجه بشه که کاملا جواب فهمیده دست از توضیح دادن بکشه. وقت میگذاشت، با دقت و صبر و حوصله همه سوالا رو جواب میداد و هیچ وقت برای انجام کاری غر نمیزد. اون روز هم و زود درس خوندن رو تموم کردم و شروع کردم به سوال پرسیدن. چطور هیچ وقت از کمک به بقیه خسته نمیشی؟ حتی وقتی که خودم دیدم چقدر خسته ای، ولی هر طوری کار بقیه رو راه میندازی و کمکشون میکنی. جواباش هنوز تو خاطرم هست. حرفاش خیلی قشنگ بود، درست مثل عملش. ببین، هر وقت که کسی ازم کمک میخواد و ازم میخواد که براش کاری انجام بدم، در حقیقت اون داره یه فرصت در اختیار من میذاره، یه فرصت برای سرازیر شدن نعمت به زندگیمون. تازه علاوه بر آثاری که توی زندگیمون داره، همین دیدن حال خوب و رضایت آدم و خودش به آدم انرژی میده. بعد از تموم شدن حرفش به فکر رفتم. واقعا درست میگفت. از اون به بعد منم سعی کردم یه کمی بهش شبیه بشم. وقتی که به دیگران کمک میکردم و به اون حرفا فکر میکردم، حسابی پر انرژی میشدم و خستگیام یادم میرفت.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام حسین علیه السلام فرمودند نیازهای مردم به شما از نعمتهای الهیست برای شما، بنابراین از این نعمتها خسته نشوید.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد، یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی، بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث، در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در جریان زندگی رد پا و آثاری از نشانه ها وجود دارند، نشانه هایی از احادیث معصومین علیهم السلام. در ردپای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردیم.
Let's try.